دمای گرمتون خواهیم شد.
با گزارشگران جوان شبکه رادیویی جوان.
از شهر و روستا، مدرسه و مسجد و ورزشگاه برای پیگیری موضوع بفرستید. 910-88-88-162 منتظر سوژه ها و رویدادهای شما هستیم.
ایران جان من است، رگ و پی و استخوان من است، جان می دهم برای سرزمینی که دوستش دارم.
سرزمین آسمانی کشورم ایران من، از صلات زعفرانی با تو می گویم سخن. میهن من سرزمین چهار فصل و چهل بهار، آمده امروز دوران شکوه و افتخار.
هفت اقلیم وطن از کوه و دریا تا کبیر، شد بهشتی جاودانه با چهل قوم دلیر.
سنگری اندازه تاریخ دارم در وطن، جان من قربان تو ایران من، ایران من.
صدای جوان ایرانی،
رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجور رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا سلام، صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، شنوندگان خوب برنامه رادیو.
چهارشنبه است،
چهارشنبه 24 مرداد ماه و 14 آگوست 2024.
24 مرداد، تولد همه مرداد ماهیا رو تبریک میگیم، کسی که از نمیدونم اول مرداد تا این ماه 31 روزه.
بله،
وای تموم نمیشه این مرداده، چقدرم گرمه.
واقعا مرداد آتشی گرم، نه دیگه ان شاء الله فکر کنم 15 روزی که تموم بشه.
به هر حال امیدواریم که همه تندرست باشن. مرداد ماه فصل رسیدن میوه ها. دیروز راجع به میوه ها یک برنامه هیجان انگیز و جذاب تقدیم حضورتون کردیم. اگر مایل هستید نشنید برنامه رو یا دوباره مایلید بشنوید، پیشنهاد میکنم که ما رو در اپلیکیشن های پادگیر جستجو بکنید، بزنید رادیو و میتونید ما رو بیابید و دوباره بازشنوی برنامه دیروز که داستان میوه ها بود. میوه ها در تابستون میرسن، مخصوصا مرداد ماه، که میگن که مثلا خرما پزونه و اینها، حتی خرما هم میرسه و اینها. دیگه بگیم که مبارک باشه به همه کسایی که در این ماه به دنیا.
حالا میوه مورد علاقه خودت کدومه؟
میوه مورد علاقه من
تابستون و زمستون جدا بگو.
من خب واقعیتشو بخوای خیلی هلو دوست دارم.
تابستون ها؟
تابستون هلو
زمستون
خوبه.
چی پاییز زمستون؟
تو میدونم هندوانه دوست
من داری. هندوانه؟
هندوانه. پاییز عاشق خرمالو هم.
من عاشق پرتقال شیرینم.
انار و اینا مثلا
پرتقال.
پرتقال؟
آره. پرتقال که شیرین باشه دیگه.
حال پرتقال ترش باشه ویتامین سش بیشتره. این چی میگن پرتقال ترش باشه نمیدونم ویتامین سش بیشتره؟ واقعا هم چیزی
نمیدونم ربطی داشته باشه اصلا. نژادش دیگه معلومه.
بهش میرسی؟ بهش میرسی. شاید رسیدیم.
بهش میرسی. حالا اینا چه متخصصی مواد بپرسی؟ البته تغذیه دیگه، چون
از متخصص تغذیه بعد بپرسی.
آره که ویتامین کدومش بیشتره؟
سیش بیشتره اون.
ولی میدونم که بیشتر ویتامین سی که خیلی موقع سرماخوردگی فکر میکنن که لیمو شیری یا پرتقال، بیشترین ویتامین سی برای کیوی و فلفل سبز. این دوتا خیلی،
حالا فلفل سبزی که تند باشه ویتامین سیش بیشتره،
بعید میدونم بیشتر باشه.
این از اون باور عمومیه که وجود داره دیگه، حالا راجعش بعد صحبت بکنیم.
ولی کلا کیوی و فلفل سبز بیشترین ویتامین سی دارن.
این سوالای خلاقانه رو بعد بخش بعدی بشنویم. We'll be right back. رادیو به برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9 و 45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه و من و احسان مرچو سعی میکنیم کنجکاوی خودمون رو دست کم توی این 45 دقیقه به نوعی برانگیزیم و از جهان پیرامونمون سوال طرح بکنیم، مثل همون سوالایی که ابتدای برنامه مطرح کردیم. آیا مثلا پرتقال ترش ویتامین سیش بیشتر از مثلا پرتقال شیرینه؟ این یه باور عمومیه دیگه، حالا اینو بعد از یه متخصص بپرسیم، ولی به نظر منطقی نمیاد.
بعد سوای از حالا ترش شیرین، من مثلا خیلی وقتی دیدم که مثلا یه نفر سرما میخوره توی فصل پاییز زمستان، میخوان پرتقال بگیرن برای به نیت اون ویتامین سی. میگن آقا این پرتقالایی که نسل قدیمی تا بچه بودیم میخوردیم پوستای خیلی زخیمی داشت، پر از حسه بود.
آها. اونا بهترن میگن،
مثلا میگن اونا رو بخورید. باز من بعید میدونم، اونا یه نژاد بود که اون زمان رایج‌تر بود. بعد این پرتقالای تامسون،
آره دیگه، آره بزرگا،
آره اینا وارد شد و رایج‌تر شد.
دیروز یادمون رفت پرسیم چرا این پرتقال تامسونیا، چرا داخلشون یه پرتقال کوچولوئه؟ آره این چیه جریانش؟
راست میگی.
آره
و بعد اون قدیمی ها که پوست زخیمی داشت و حفره‌های زیادی هم دارن.
بله دیگه،
حالا میگم پوست پرتغالی، بعدی مثلا ممکن پوست صورتش هم اونجوری باشه. اینا رو
بچه توپ بسکتبال،
آره بچگی خیلی خوراک این بود که باهاشون تار درست کنیم، مثل تار عنکبوت دور انگشتای دست به
چی
به این تراشا می‌زدین. تراشایی داشتیم پلاستیکی گرد بود، مداد تراشی
زیادم
با ما تراش برمی داشتیم، تراشای گردی که پلاستیکی بود، بعد پوست پرتغال رو فشار می‌دادیم، اون الکلش می‌خورد به اون.
الکل داره؟
آره دیگه،
الکل نیست اون،
چیه بس؟
یه گازیه دیگه.
نه الکل داره، اون الکل قطعاً الکل داره.
همینه که کبریت می‌زدیم
روشن میشه، مشتعل میشه قشنگ.
حالا ممکنه یه چیز دیگه باشه، حالا
نه اینو که میدونیم الکل داره، این مطمئنم الکل داره. بله بله الکل داره. بعد این الکل میخورد به اون تراش پلاستیکیمون، مثلا یه 7 8 10 ثانیه صبر می‌کردیم، یه ذره میومد که خوش بشه، انگشت اشارمون که می‌زدیم بهش برمی‌داشتیم، یه چیز مثل تارنکبوت ایجاد می‌شد. بعد اون یکی دستمون رو دوتا یا دوستمون رو میخواستیم که دوتا انگشت اشاره رو وسط شو حالت هفت اینجوری باز میکرد، تراشمون نزدیکش دور انگشتش تارنکبوت درست میکرد.
پشت سر شما خانم ادیبی هم دارن با سر تکون میدن که بله بله، ولی من هیچی از این ماجرا یادم نیست. آقای صدا بردارمون هم یادشون نیستش، اصلا من تالای هم چیزی نشته بودم.
من جستجو میکنم اگر بتونم عکسشو پیدا بکنم،
یعنی مثلا
منتشر کنم در صفحه رادیو.
اون خاصیت اون چیزی که اسپری میشه، اون افشانده میشه، در واقع اون حالت چسبندگی داره
موقعی که میرفت به سمت خوش شدن. آره بعد انگشت که میزدیم بهش، به اون دستمون رو می‌خواستیم شروع کنیم، یه چیزی مثل تار عنکبوت.
بیار یه پرتقال بیار امتحان کنیم،
بذاریم پاییز از آره، پرتقال قدیمی ها هم بد باشه که الکل داشته، الکلش زیاد باشه.
جالبه، نمیدونستم.
ولی پس صفحه رادیوم رو بیا دنبال بکنید که عکسش رو من میخوام منتشر بکنم، نشانه اون هست
@سان منتشر نمی‌کنید.
آقا وگه دیروز میوار نذاشتیم،
چرا
امروز هم میذارم اینو @ ار ای دات رادیوم، صفحه رو الان دنبال بکنید. دارم الان جستجو می‌کنم، اگر بتونم در حین برنامه منتشرش کنم.
بسیار خوب، ببینیم و تعریف کنیم. اما آنکه بیخبر است خفته به. بریم به سراغ خانم شیوا شوق و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. دسترسی به آب آشامیدنی سالم با قرص جوشان ضد عفونی کننده آب، این محصول که در مقیاس‌های 1، 10، 200 و 500 لیتر توسط یک شرکت دانش بنیان تولید شده، بدون عوارض جانبی و میکروارگانیسم‌های موجود در آب رو برای جلوگیری از وبا، اسهال خونی، حصبه و سایر بیماری‌های منتقل از طریق آب تنها در 30 دقیقه از بین می‌بره. این قرص‌های ضد عفونی کننده آب میتونن دنبال یکی از ملزومات مهم در شرایط بحرانی و اضطراری، جنگ و سایر بلایای طبیعی و در اماکنی که دسترسی به آب آشامیدنی سالم وجود نداره مورد استفاده قرار بگیره. سا ساخت زیستگاه در فضا با الهام از اوریگامی، یک ربات تغییر شکل دهنده جدید در دانشگاه کارولینای شمالی طراحی شده که میتونه روزی برای ساختن زیستگاه در فضا مورد استفاده قرار بگیره. این ربات قابل تنظیم که از 36 مکعب توخالی و پلاستیکی چاپ سه‌بعدی شده با لولاهای چرخان تشکیل شده، میتونه به صورت مسطح پرتاب و تنها با استفاده از 3 موتور فعال به بیش از 1000 پیکربندی مختلف در فضا تبدیل بشه. طراحی ربات تغییر شکل دهنده عمدتاً از هنر تا کردن کاغذ اوریگامی الهام گرفته شده و میتونه برای اهداف مختلف از جمله حمل بار به وسیله مورد نیاز تبدیل بشه. و هوش مصنوعی سرطان معده رو با دقت 90% شناسایی می‌کنه. محققان با استفاده از هوش مصنوعی یک آزمایش خون ساده ابدا کردند که به ردیابی زود هنگام سرطان معده کمک می‌کنه. پژوهشگران چینی برای این آزمایش روشی نوین برای ردیابی یک DNA بدون سلول خاص ابدا کردند که در جریان خون وجود داره و در اصل با مرگ سلول و مکانیزم‌های ترشح فعال آزاد میشه. این دستاورد پتانسیل ایجاد به انقلابی در بررسی و ردیابی سرطان معده و همچنین نجات جان میلیون ها انسان رو داره. در حال حاضر تشخیص این نوع سرطان تنها با آندوسکوپی و بررسی علامت ها انجام میشه. متشکر از همراهی شما عزیزان. روز بخیر.
شما شنونده رادیو هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا وقتشه که بریم به سراغ خانم دیانا قاسمزاده و آنچه که ما رو به دنیای علم و دنیای تخیل میرسونه، جهان سینمای علمی تخیلی، داستانهای علمی تخیلی، کتابهایی که در این زمینه وجود داره. و سلام به شما خانم قاسمزاده، صبحتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب مرجو و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. از کجا قراره این بار شروع بکنیم خانم قاسمزاده؟
از یه کتاب قراره شروع بکنیم که خیلی وقت هم از شارش نمیگذره، با نام رانگ پلیس رانگ تایم، که حالا با دو تا ترجمه ناگاه ناکجا یا مکان اشتباه زمان اشتباه ترجمه شده.
داستانش چی هست؟
من قبل از اینکه داستانو بگم میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟
حتما.
زنده باشید. اگه واقعا، حالا ما اینو خیلی توی فیلم و سریال ها شنیدیم، اگه واقعا میتونستین توی زمان به عقب برگردین، چه کاری بودش که به نظرتون خیلی مهم و تاثیرگذار بود و انجام میدادین حتما؟
نمیدونم احسان، تو چی به نظرت میرسه دوست داشتی کجا چه اتفاقی نیفته؟
شادم بیفته، شادم نیفته. من اگر برگردم به عقب
چقدر فکر میکنی؟
خیلی سوال آخه.
نه من در جلال میدونم کجا برمیگردم.
کجا برمیگردی؟
میرم مدرسه.
نه خب چه کاری بکنی یا چه کاری نکنی دیگه.
آها من چه کاری نکنم؟
آره یه کاری مهم
انجام دادی و دیگه انجامش نمیدی یا انجام ندادی و میخوای انجام بدی.
آها تو بگو.
من شاید الان تو این سن دارم میگم و شاید مثلا برگردم به 20 سال پیش، مسیر یه مقدار بیشتر به کسب درآمد، کسب و کار فکر بکنم.
آها
اگه فقط یه کار میتونستین انجام بدین،
یه کار؟
آره اون موقع چه کار میکردی؟
نمیدونم واقعا، یعنی الان غافلگیر شدم. چه کاری هستش که اگه فقط یه بلیت داشته باشیم برای که اون کار رو تغییر بدیم چیه؟
من مسیری که طی کردم ناراضی نیستم، ولی شاید یه کاری رو اضافه تر انجام میدادم. مثلا همون که گفتم یه مقدار زودتر وارد فضای کسب و کار و بیزنس میشدم.
شاید من انتخاب میکردم به جایی که مثلا وارد این حرفه بشم میرفتم مثلا آشپز میشدم، چون آشپزی خیلی دوست دارم.
جالب.
جالبه.
شما خودتون چیکار میکردین؟
خودم الان دارم بهش فکر میکنم چه کار میکردم. شاید در کنار رشته خودم که تو حوزه هنره یه رشته دیگر رو هم میخوندم.
حالا الان که وقت دارید میتونید این کار الان انجام بدید. چی کار عجیبی نیست.
نه خب الان دیگه کار اونقدر جلو رفته که دیگه نمیشه عقب برگشت. منظورم مثلا 10 سال 12 سال پیش.
هنوز به اون جواب اصلی نرسیدیم راستش بخوام. یعنی یه کاری که مثلا جون یه عده رو نجات بده چی میتونه باشه؟ مثلا میرین زودتر خبر میدیم که کرونا داره میاد، به کی آخه خبر میدیم؟
نه من فکر نمیکنم این کارو میکردم.
نه مثلا میریم
فقط یه استراب جهانی ایجاد میکردیم و این کار.
آره کاری که دستمون بر نمیومد،
به کسی هم قبول نمیکرد حرفمونو. شاید اصلا میگفتیم مثلا یه چیزی پاندمی قراره بشه و اینها. نمیدونم، خیلی سوال سختیه. حالا تو این کتاب چی میگه؟
توی این کتاب دقیقاً راجع به همین ماجرا صحبت میکنه. شخصیت اصلی کتاب که کاراکتر به نام جن هست، با یک موقعیت عجیبی روبرو میشه که فقط میتونه نقطه‌ای رو در زندگیش محو کنه و تغییر بده، یا حداقل در اوایل داستان همچین تصوری داره. شخصیت اصلی داستان ما که یک وکیل هست، یه همسر خیلی نرمالی داره، یه پسری به نام تات داره و پسرش هم خیلی پسر بازیگوش و پر انرژی و مثل همه بچه‌های سالم دیگه. تا اینکه یک روز پسرش دیر میاد به خونه و دم پنجره میره نگاه میکنه و احساس میکنه که پسرش ممکنه با کسی درگیر بشه. یک مردی داره از اون طرف خیابون میاد. همسرش رو صدا میکنه، دوتایی با هم دیگه میرن بیرون و این پسر بسیار آروم و نرمالشون در جلوی چشم این پدر و مادر یک مرد رو با چاقو میزنه و میکشه. و ورق داستان برمیگرده.
پسر کوچیک؟
پسر تقریبا 18 ساله. تازه دقیقا همون شب تازه 18 ساله شده و برای اولین بار میتونه بیشتر بیرون بمونه. به همین دلیل تا یک شب بیرون میمونه. شخصیت جن که همونطور که گفتم وکیل هست، اصلا شوکه میشه و تا به خودشون میان همسایه‌ها زنگ میزنن به پلیس و فضا پر نور آبی پلیس میشه.
و بعد اون فرد که چاقو خورده از دست میره و این تبدیل میشه به قاتل، این پسر.
بله تبدیل به قاتل میشه و اونو به اداره پلیس میرن و مادر بسیار شوکه شده و با خودش میگه چی شد که همچین اتفاقی افتاد. پسر عادی من، زندگی روزمره ما، حال خوب ما، و یکو پسر من تبدیل به یک قاتل شد.
خب این کجاش علم تخیلیه؟
اتفاق از اینجا شروع میشه که مادر اصلا نمیدونه کی خوابش میبره، چون طبیعتا تو اون شرایط و تو اداره پلیس احتمالا آدم خوابش نمیبره، ولی خب خوابش میبره و وقتی که بیدار میشه متوجه میشه که یک روز و نیم عقب گشته، یعنی سفر در زمان کرد. برمیگرده یک روز و نیم قبل، یعنی یک روز و نیم قبل، قبل از قتل. و مادر خیلی متعجب و تاریخ ها رو چک میکنه و بعد میگه نه واقعا مثل که یک روز و نیم قبل تره. اول شوکه میشه و سعی میکنه مثلا اگه چاقوی بوده از تو کیف پسرش برداره و تا شب میرسه و میگه این اصلا شاید رویا، شاید دارم توهم میزنم، مشکلی پیدا کردم. میخوابه، یه شب دیگه برمیگرده عقب. و اینجا
یعنی دو شب.
بله. و اینجا کم کم به این فکر میفته که شاید علت این که من دارم یه شب عقب برمیگردم اینه که ریشه این قضیه رو پیدا کنم که چی شد که پسر من تبدیل به یک قاتل شد. و اینقدر عقب برمیگرده تا به پیش از ازدواجشون میرسه. حالا من داستانو سعی میکنم اسپویل نکنم و خیلی جذابه اینکه چقدر اتفاقات میتونه سلسله بار پشت سر هم بیاد تا ما به یک لحظه قتل برسیم.
حالا اینجا در واقع ما با یه داستان علم تخیلی رو برو هستیم یا یک فانتزی ذهنی که در واقع در زمان ممکنه که ما بخوابیم و عقب بریم، چیزی که تقریبا میدونیم ناممکن هست، شدنی نیست. کجا این علمیه؟
ببینید مقوله سفر در زمان اساسا امر علم تخیلی محسوب میشه به خاطر اینکه نظریه فیزیک کوانتوم روی این دارن کار میکنن. حالا اینکه این شکل چجوری اتفاق داره میفته میتونه اون بخش تخیلی باشه، یعنی ترکیب علم و تخیل اینجا اتفاق افتاده. حالا من رمان رو اسمش رو گفتم، رانگ پلیس رانگ تایم. خواستم یادی هم بکنم از دو تا مترجم و انتشاراتی که این کتابو چاپ کردن. یکیش نشر آموته که کتاب ناکجا با این عنوان ترجمه کرده و ترجمه محدث احمدیه، و دیگری با عنوان زمان اشتباه مکان اشتباه توسط نشر نوم ترجمه شده که خانم رونک احمدی آهنگر زحمت ترجمه اون رو انجام دادن.
از یک کتاب. حالا ولی آنچه که داشتیم میشنیدیم بخشی از موسیقی فیلم ارایبل یا همان ورود هستش که بخش دیگه ای از داستان امروز ما در دنیای علم تخیلی ما رو میبره به سراغ این فیلم.
بله همینطوره. فیلم ارایول یا همون ورود فیلمی در ژانر علم تخیلی که ماجرای دنیایی رو روایت میکنه که در اون موجوداتی فضایی و بیگانه به صورت ناگهانی وارد دنیا میشن، اما انسان ها نمیدونن اصلا باید چه واکنشی نشون بدن و اونا چجوری ارتباط برقرار کنن و اصلا آیا این افراد الان این موجودات اومدن با ما بجنگن، با ما دوستی کنن، یک تکنولوژی جدیدی رو در اختیار ما قرار بدن، هدفشون چیه؟ کاری که انجام میدن در اینجا اینه که از یک استاد برجسته زبانشناسی که زبانهای خیلی مختلفی رو بلده دعوت میکنن که بیاد و سعی کنه با این موجودات ارتباط برقرار بکنه.
این دیگه حتما نقش رو باید مهرجو بازی بکنه دیگه، استادی که زبانشناس هستش.
دقیقاً علائم زبان
با فرازمینی ها چطوری صحبت میکنی مهرجو؟
زبان بدن.
بله. حالا یه کاراکتر دیگری هم وارد داستان میشه به نام ایان که اون سعی میکنه الگوهای ریاضی رفتارهای این موجودات رو و زبانشون رو درک بکنه. حالا اینجوری نیستش که یه سفینه مثلا توی کشور اینها اومده باشه و فقط همین باشه. 12 سفینه در کره زمین پخش شدن.
اینا همه فرازمینی هستن.
بله،
یعنی
همه.
ما مورد هجوم قرار گرفتیم دیگه به نوعی.
حالا اینکه مورد هجوم قرار گرفتیم یا نه دقیقاً چیزی که دانشمندا بررسیش میکنن. هر کدوم از اینا یه شکل خیلی جالبی هم دارن، تقریبا شکل یک تخم مرغ نصفه هستن که خب رنگش سیاهه. اینو گفتم که تصویر سازی بشه. سفینه‌شون فضا نورد و یک شکل هفت پاتور دارن که سیاه رنگ هم هستن. و حالا اون کاراکتر اصلی ما که اسمش لویسه سعی میکنه با اینا وارد ارتباط بشه، با این هپتاپادز ها که همون به معنای هفت پایه و به اونا زبان بیاموزه تا بتونه اصلا باشون ارتباط برقرار بکنه، گفتگو بکنه. همزمان در جواب صحبتاش میبینه که
یعنی طرف فرازمینی در واقع تونست سفینه بسازه بره به یک کهکشان دیگه یه جای دیگه، ولی حرف زدن بلد نیست.
حرف زدن بلده، زبونش با زبون انسان ها فرق میکنه. یعنی همون جوری که اون نمیدونه زبون انسان ها، انسان هم زبون اون رو نمیدونه. زبان این فضایی ها یک شکل تصویری داره که خطوطی ترسیم میکنن که شبیه ابرهای سیاهه و دایره ای شکله، یعنی مثل خط ما از یک سمت به سمت دیگه نمیره، یعنی حالت خطی اصطلاحا نداره و غیر خطیه. که همین اتفاق یه جذابیتی که داره باعث میشه لوئیس کم کم با توجه به اینکه زبان شناسه و داره بررسی میکنه شک بکنه که شاید اصلا جهانبینی اینها هم و زمانمندی اینها هم غیر خطی باشه.
یعنی قراردادهاشون همه تغییر میکنه.
بله، یعنی اینها میتونن گذشته، حال و آینده رو در کنار همدیگه ببینن و اتفاقی که به مرور متوجه میشه اینه که اگر، یعنی خود اون موجودات بهش میگن که در نهایت دوست میشن با لوئیس، بهش میگن که اگر بتونی این زبان رو درک بکنی میتونی از زمان بیرون بیای، یعنی از محدودیت هایی که زمان برات ایجاد میکنه و گذشته، حال و آینده رو با هم ببینی.
حالا این لوئیس در واقع شخصیت اصلی یکی هست در یک گوشه از کره زمین، ولی گفتید که 12 تا از این سفینه ها در گوشه و کنار زمینه.
بله.
کسای دیگه نبودن که سعی کنن ارتباط برقرار بکنن؟
چرا، یکی از کشورهایی که حالا سعی میکنه ارتباط برقرار کنه چین هست، اما اونجا هم دانشمنداش دارن کار رو بررسی میکنن. اما یه اتفاقی که میفته، یه پیامی میاد که انگار یکی از این هفت پاها داره میگه که اسلحه، کلمه اسلحه رو استفاده میکنه و اون شورایی که توی چین وجود داره ابراز نگرانی میکنه و پیام میده به اصطلاح به فضایی ها که اگر مثلا نرید از اینجا ما با شما میجنگیم. ارتشی که حالا لوئیس و همکارانش رو آورده میگن که ببینید، ما اگر اونجا بخواد حمله بشه، یعنی به این 12 بخش حمله بشه، باید اینجا رو خالی کنیم چون اونها ممکنه هفت پاها بخوان واکنش نشون بدن، مقابله کنن. لوئیس میگه نه، من فکر نمیکنم اینجوری باشه، اسلحه معناهای مختلفی میتونه داشته باشه، همونجوری که خیلی کلماتی که ما استفاده میکنیم معانی مختلفی داره. کسی نمیپذیره حرفش رو و لوئیس خودش میره به سمت هفت پاها، باهاشون صحبت میکنه، با اینکه اینا اصلا باید از ابتدا دستگاه تنفسی داشته باشن، دیگه اصلا از یه جای اون لباس ها رو هم تنش نمیکنه و میره با اونا صحبت میکنه و اون هفت پاها بهش میگن که ما اومدیم که به شما کمک کنیم. که فکر کنم کمک رو بهتره نگم که مخاطبینمون برن ببینن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اینم از فیلم سینمایی ارایول که بد نیست که به تماشاش بنشینیم و به نوعی با این دنیای فرازمینی ها که همیشه سوژه یا بهتر بگم پای ثابت سوژه های فیلم های علمی تخیلی بودن به یک شکل دیگه آشنا بشیم. حالا اینکه چطوری میخوان ما رو نجات بدن، اینه که خود ما اصلا بدونیم که یک اشکال بزرگی وجود داره دیگه. حالا نمیدونم بله. توی فیلم گفته میشه که چه اشکالی وجود داره، قرار چی رو حل بکنن، چه معمایی رو قرار که تغییر بدن.
ببینید قرار نیست ما رو نجات بدن، قراره به ما کمک کنن و اونها میگن در ازای این کمک در آینده ما هم از شما کمک میگیریم، در نوع پیشرفته شما که 3000 سال بعد زندگی میکنن. یعنی یه جوری دست دوستی دارن میدن.
عجب، امیدوارم این اتفاقی روزی رخ بده تو زندگیمون، ما فرازمینی ها رو فقط ندیدیم دیگه. مرشو دیگه، البته من گاهی به تو نگاه میکنم تو خود فرازمینی هستی. آره من خودم یکیشونو دارم میبینم. همکارم
سلام، منم بهشون برسونید.
ولی خب خورده راستشو بخواین عجیبه. مثلا میشه مقایسه کرد با زمانی که کریستوف کولوم مثلا رفته بود قاره آمریکا رو با انسان‌ها روبرو شده بود، خب سعی کرده بود ارتباط برقرار بکنه. این که مثلا در طی صدها سال گذشته مثلا هی میگن فرازمینی ها اومدن رفتن، خب اگه اومدن خب وای میسته آدم حرف میزنه دیگه. بله. مثلا چرا با قایم موشک بازی کنه؟ چرا مثلا مهرجو باید ببینه من نبینه؟ ها
آره.
چرا... آره. دقیقا چرا باید مثلا شب این اتفاق بیفته؟
آره. همه شب بوده. آره. آره.
و چرا برای لحظاتی رخ بده؟ چرا باید ناپدید اگه اومدن اینجا؟
آره.
چرا
اومد این همه راه یارو کوبیده اومده
که تو ببینیش سریع غیب شده دوباره
قایم موشک مگه؟
اینا همه سوالاتی که قابل تعامله.
بله، بریم به سراغ یک سریال از دنیای علمی تخیلی.
این بخش از معرفی سریال ما کمی ترسناکه، برای همین پیشنهاد میدم دوستایی که روی حساسی دارن یه چند لحظه گوششون رو بگیرن.
گوش نکن. تو حساسی خیلی.
آره، فقط این امکانم وجود داره که داستان جذاب رو از دست بدین.
بهتر اصلا نمیخوام گوش بکنم، ببینم چیز ترسناک.
در این حد دوست ندارم.
در این حد خوشم نمیاد.
عجب.
رویش لطیفه دیگه دوست من. اشکال نداره تو گوشتو بگی پسرم.
گوشم گرفتم.
تعریف کن خانم.
سریالی که می‌خوایم معرفی کنیم سریال واکینگ دد یا همون مردگان متحرکه که چند ماه پیش فصل جدیدمون به عنوان مردگان متحرک اونهایی که زنده میمونن پخش شده. سریالی در ژانر علمی تخیلی وحشت و با ژانر بقا یا همون پس آخر زمانی هست که توی سال 2010 اولین پخش خودش رو انجام داد و تونست طرفدارای زیادی رو هم توی سراسر جهان برای خودش جمع کنه. و یکی از پرطرفدارترین سریال‌های این ژانر در کنار سریال چون لاست یا همون گم شده تونست باشه. و تا همین اواخر هم یعنی سال 2022 فکر می‌کنم پخشش ادامه داشت. اخیراً هم که همونطور که عرض کردم فصل جدید اون منتشر شده. حالا اگه بخوایم راجع به ماجرای سریال صحبت کنیم، راجع به یک ویروسیه مثل همین کرونای خودمون، فقط یه مقدار ترسناک‌تر که توی سراسر دنیا پخش میشه و باعث میشه افراد جون خودشون رو از دست بدن. اما بعد از مرگشون اونا دوباره به دنیا برمیگردن. اما با این تفاوت که این بار این افراد قوه تفکر خودشون رو از دست دادن و فقط تمایل به تامین غذا دارن، یعنی دیگه هوشی برای کار دیگری ندارن، مثل حیوانات میشن. متاسفانه از مصرف انسان‌های سالم دیگه نیازشون رو برطرف
می‌کنن. به اصلا گوشتو بردار دیگه، تموش شد.
چی شد؟
قلقش تموش شد. تعریف کنین میگفتین.
داشتم میگفتم که همدیگه رو میخورن. آره.
انسان‌ها نه، یه ویروسایی هستن که انسان میخورن گفتین؟
یه ویروسیه که پخش میشه، باعث کشته شدن آدم ها میشه.
آدمایی که میمیرن دوباره زنده میشن، میان
غذاشون میشه بقیه آدمای سالم.
وای من گوشم بگیرم دوباره.
حالا شخصیت اصلی که این داستان داره حداقل تا چند فصل، چون تعداد فصلاش زیاده، ریک هست که سعی میکنه با موزل زندگی در چنین جامعه ای روبرو بشه. اصلا اتفاق خیلی جذابی که میفته اینه که ریک چند ماهی مریض میشه، تیر میخوره. در صحنه های اول داستان تیپ پلیس هست و تیر میخوره و میره بیمارستان، توی کما میره. چند ماه بعد به هوش میاد، بعد میبینه همه جا بسته است، کسی نیست. بعد میخواد از بیمارستان که خارج بشه میگه در رو باز نکنین، روی در نوشته شده در رو باز نکنین، مردگان متحرک اینجا هستن.
اوه چه جالب. احسان گوش کن چی میگن.
میگن دوباره بردارم.
آره دیگه، میگه تابلو زده که در رو باز نکنید چون ممکنه که خورده شوید.
خب
آره، و
بازی میکنیم.
حالا ریک ما با موزل زندگی توی همچین فضای روبروه،
تو بیمارستان
بیمارستان که میاد بیرون میبینه که خب یه همسری داره یه بچه داره، اینا الان کجان؟ باید اینا رو بره نجاتشون بده.
یا خورده شدن یا قراره که خورده بشن،
یا هم فرار کردن. به مثبتش هم فکر بکنیم. تو جایی از سریال مسئله فقط بقاه که بتونه از دست مردگان متحرک خودشون نشون بدن، اما از یه جایی به بعد که اتفاقا داستان از اونجا به نظر من خیلی جذاب میشه، اینه که افراد شروع میکنن به ساختن گروه‌های مختلف اجتماعی و ما متوجه میشیم که ریک و دوستانش دارن کم کم یه جامعه رو تشکیل میدن. اما در کنار ریک و دوستاش آدم‌های دیگری هم در جای دیگه هستن، چون یک زمین با این وضعیت روبرو شده. اتفاقی که این وسط میفته اینه که قانون از بین رفته. حالا وقتی ما قانون نداریم آدم‌ها چجوری رفتار میکنن و ریک و اطرافیانش چجوری باید خودشون زنده نگه دارن؟ البته اتفاق مثبتی که میفته چون جامعه تشکیل میدن یه مقدار قدرتمندتر میشه. حالا فصل جدید این سریال چه اتفاقی